بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد نروی جلسه 64.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى ومحمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم ونفر الشاكرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به في الدبران بين المتباينين اذا كان المخصص منفصلا، فان الحق فيه ان اجمال الخاص يسري الى العام كالمخصص المتصل. بحث در احکام و اقسام شبهه مفهومیه بود. فرمودند در صورتی که مخصص ما منفصل باشد، تارتن دوران امر بین اقل و اکثر است، در این صورت عام نسبت به فرد مشکوک حجت است. آخرین قسمی که از اقسام شبهه مفهومیه باقی موند، صورتی است که مخصص ما منفصل باشد و دوران امر بین متباینین باشد، مثل این که مولا بگوید اکرم العلماء، بعد بگوید لا تکرم فساق منهم. ما شک داریم که آیا مراد مولا بگوید اکرم العلماء الا خالدن، ما نمی دانیم که این خالد مراد خالد ابن زید است یا خالد ابن عمرو است. مخصص منفصل است و دوران امر است بین متباینین. می فرمایم در اینجا حکم ما به عکس قسم سابق است، یعنی در قسم سابق که مخصص منفصل بود و دوران امر بین اقل و اکثر، اجمال به عام سرایت نمی کرد و عام نسبت به فرد مشکوک حجت بود. اما در این قسم می فرمایند اجمال خاص به عام سرایت می کند و عام هم نسبت به فرد مشکوک مجمل می شود. سه نکته رو در ذیل این قسم صاحب کتاب ذکر میکنه. نکته اول، دلیل مسئله، چرا در این قسم با این که مخصص منفصل است اجمال به عام سرایت می کند. بیان ذالک این است که در همین مثالی که عرض کردیم، اکرم العلماء الا خالدن، خالد مشترک است. نمیدانیم مراد از این خالد خالد ابن زید است تا خالد ابن عمرو در حکم وجوب اکرام داخل شود، یا مراد از لا تکرم خالدن خالد ابن عمرو است تا خالد ابن زید وجوب اکرام داشته باشد. می فرمایند در این صورت با این که مخصص منفصل است، اما یک محظوری وجود دارد که این محظور باعث می شود اجمال خاص به عام هم سرایت کند، و عام در رابطه با فرد مشکوک حجت نباشد. چرا؟ به علت این که در این صورت در شمول عام این فرد مشکوک را سه صورت است. صورت اول، فرض کنیم این عام ما هر دو فرد مشکوک را شامل می شود. فرض کنیم این العلماء هم شامل خالد ابن زید است و هم خالد ابن عمرو، و در نتیجه هر دو را باید اکرام. این فرض که باطل است قطعا. چرا؟ به علت این که عام اگر هر دو را شامل بشود، لازمش این است که ما به دلیل خاص عمل نکرده ایم و مخالفت کرده ایم دلیل خاص را، و به عبارت اخرى با علم اجمالی خودمون مخالفت کردیم. یعنی علم داریم اجمالاً که اکرام یکی از این دو خالد حرام است. اگه هر دو رو اکرام کنیم با این علم اجمالیمون مخالفت کرد. این فرد بس فرد صحیحی نیست. فرض دوم این است که ما تقسیم کنیم یکی از این دو فرد رو، ببریم تحت حکم خاص و دیگری رو تحت حکم عام. مثلا بگیم خالد ابن عمرو اکرامش واجب است، جزء اکرم العلماء. خالد ابن زید اکرامش حرام است، جزء لا تکرم خالدن. خب اینجا هم ترجیح بلا مرجح است. چرا شما خالد ابن زید رو
تحت عنوان اکرم داخل کردید و خالد ابن عمر را تحت عنوان لا تکرم عکسش را رفتار کنید. پس فرض دومم ترجیح بلا مرجح است. ناچاریم از این که اعتقاد پیدا کنیم به فرض سوم، یعنی بگوییم این عام مجمل است نسبت به هیچ کدام حجت نیست. چرا؟ چون از این سه فرض دیگه مسئله بیرون نیست، یا هر دو تحت حکم عام محضور دارد، مخالفت با خاص و علم اجماع است، یا یکی تحت عنوان عام باشد ترجیح بلا مرجح است، اون دیگری میگوید من تحت عنوان عام باشم. پس ناچاریم به علت وجود خاص و به علت وجود علم اجمالی ما ناچاریم که بگوییم این عام در اینجا مجمل است. این یک نکته. نکته دوم، در سابق در قسم اول و دوم ما گفتیم مخصص متصل است و اجمال به عام سرایت می کند. اینجا هم که مخصص منفصل است شما میگید اجمال به عام سرایت می کند، فلا فرق بینهما. پس بین مخصص متصل و منفصل فرقی نیست. می فرمایم نه، یک فرق است بین این مخصص منفصل و اون مخصص متصل، ولو در حکم هر دو مشترکند، اجمال نسبت به فرد مشکوک در هر دو وجود دارد، ولی فرق بین این دو این است که در مخصص متصل اصلا عام در عموم ظهور پیدا نمی کند که در سابق هم اشاره کردیم، اما در مخصص منفصل این عام ظهور پیدا می کند در عموم و در جمیع الافراد. اما در این قسم چون ما محضور داریم، چون این خاص و علم اجمالی وجود دارد، ظهور عام حجت نمی باشد. پس در مخصص متصل اصلا عام ظهور ندارد، ولی در اینجا عام اول ظهور پیدا می کند در جمیع، اما چون محضور داریم این ظهور عام حجت نیست. این دو نکته. نکته سوم را عرض می‌کنم. فی الدوران بین المتباینین اذا کان المخصص و منفصل. قسم چهارم، صورت دوران امر از بین متباینین اونگاه که مخصص ما منفصل باشد. فان الحق فیه، حق در این قسم این است که اجمال خاص سرایت می کند به عام مثل مخصص متصل. این لعنه در حقیقت علت برای اینه که چرا در این قسم اجمال خاص خواهی که مخصص ما منفصل هست به عام سرایت می کند، اما در قسم سوم اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمی‌کرد. می‌فرمان فرق داره. در اینجا ما یک محظوری داریم که اون محظور در قسم سوم وجود نداشت. لأن المفروضه حصول العلم الاجمالی به تخصیص واقعا. چون فرض ما این است که علم اجمالی حاصل است برای ما به تخصیص واقعا. یعنی ما واقعا علم داریم که یا خالد ابن زید یا خالد ابن عمرو تخصیص خورده است و این تردد بین شیئین. ولی اون متردد بین این دو نفر است. چون علم اجمالی داریم فیسقط العموم عن الحجیت فی کل واحد منهما. پس ساقط می شود عموم از حجیت در هر یک از این دو. چرا عموم از حجیت در هر یک از این دو ساقط می شود؟ علت چه دیگه ما از خارج عرض کردیم، ایشون بیان نکردن. علت چه اینه که در مسئله سه فرض است و دو فرضش محظور داره. شما نمیتونید بگید عام نسبت به هر دو حجت است، چون مخالفت با اون علم شماست، مخالفت با اون خاص است. نمیتونید بگید عام در یکی حجت است دون دیگری ترجیح بلا مرجح است. پس ناچاریم بگوییم عام در هیچ کدام حجت نیست. این مطلب اول. مطلب دوم فرق بین این مخصص و مخصص متصل است، که اگر کسی بگوید پس اونجا هم که مخصص متصل است اجمال سرایت میکند، اینجا هم اجمال خاص به عام سرایت میکند، فمن فرق بین المتصل و المنفصل؟ میفرماین بل فرق بینه، فرق بین این قسم، قسم چهارم و بین مخصص متصل مجمل این است که انهو فی المتصله، این است که در باب مخصص متصل یرتفع ظهور الکلام فی العموم رأسن، به مجردی که مخصص متصل آمد ظهور کلام در عموم از بین می رود رأسن، اصلا کلام ما در عموم ظهوری ندارد، همطور که در سابق مفصل عرض کردیم. و فی المنفصل المردد بین المتباینین، اما در منفصلی که مردد بین متباینین است ترتفع حجیت ظهور، اینجا حجیت ظهور از بین می رود. و این کان ظهور باقیان، اگرچه ظهور اصل ظهور باقی است اما حجیت ظهور از بین می رود. اینجا یا باید این کلمه بدوی در کلام نباشه، یا باید به جای این بدوی شما کلمه ظهور استقراری بگذارید. چرا؟ چون در بحث گذشته گفتیم در مخصص منفصل ظهور استقراری هست، ظهور استمراری هست، و الا ظهور بدوی که در همه جا هست. و اگرچه اون ظهور بدوی باقی است، اینو اگر می‌فهمودن ظهور استمراری یا استقراری بهتر بود، و اگرچه ظهور استمراری باقی است فلا يمكن التمسک به اثارت العموم فی احد المرددین. پس بنابراین ولو ظهور است اما این ظهور حجت نیست، ممکن نیست تمسک به اثارت العموم در یکی از این دو مردد. ما نمیتونیم بگیم خالد ابن زید یا خالد ابن عمرو یکیشون داخل در اکرم العلماء. چرا؟ به علت این که اگر بگوییم یکی داخل است لازم بیاد ترجیح بلا مرجح. بل لو فرض انها تجری بالقیاس الى احدهما فهی تجری ایضا بالقیاس الى الاخر. نکته سومی که بیان میفرمایند یک استدلال دیگری است که بر اجمال عام در صورت چهارم ادعی مطرح کردن. دقت فرمودید که صاحب کتاب برای بیان استدلال ریشه دلیلشون و اصل دلیل این شد که عام ما شامل نمی شود هیچ یک از این دو فرد را به خاطر وجود خاص و وجود علم اجمالی، که ما بیانش را از خارج توضیح دهیم. ادعی به شیوه دیگری استدلال کردند. اونها گفتند در این صورت اکرم العلماء شامل هر دو فرد می شود، به این بیان که خالد ابن زید عالم است، او می گوید من داخل در اکرم العلماء هستم و خالد ابن عمرو داخل در حکم لا تکرم است. پس اصل در من عموم است. خالد ابن عمرو هم میگوید من داخل در عمومم. خالد ابن زید داخل در خصوص است. نتیجه این است که هر دو فرد مشتبه داخل در اصالت العموم هست. اصالت العموم در هر دو فرد جاری است، اما اصالت العموم در این دو فرد تعارض می کنند. یعنی اون یکی میگه من هستم و دیگری نیست، و اون دیگری میگه من در تحت عام داخلم و اون یکی نیست. در هر دو جاری می شود اصالت العموم، اما با هم تعارض می کنند و تفاوت می کنند. پس اصالت العموم در هیچ کدام حجت نیست و کلام می شود مجمع. صاحب کتاب می فرمایند به این استدلال ما نیازی نداریم. این استدلال ولو مبنایی است و بر یک مبنای خاصی استوار است که اون مبنا این است در اطراف علم اجمالی اصل جاری است، اما این استدلال شما اکل از قفاست. اون بیان ما بیان بهتر و ساده تری است. اصلا اصالت العموم در هیچ کدام جاری نیست. اصالت العموم در هر دو جاری نمی شود به علت این که اگر در هر دو جاری شود مخالفت با خاص، با دلیل خاص و مخالفت با علم اجمالی است. نه اینکه جاری می شود بعد ساقط می شود به معارضه و بعد کلام مجمل می شود. اصلا اصل در هیچ کدام جاری نیست. بل لو فرض انها تجری بالقیاس الى احدهما. از این بل می خواهم این دلیل آقایان رو ذکر کنم. بلکه اگر فرض شود این که اون اصالت العموم جاری می شود به قیاس به یکی از این دو، پس این اصالت العموم جاری می شود نیز به قیاس به دیگری، و ممکن نیست جریان این دو با هم به خاطر خروج یکی از این دو از عموم قطعا. ما یقین داریم که یکی از این دو داخل در عام نیست، پس نمی شود اصالت العموم رو در هر دو جاری کرد. فیتعارضان و یتساقطان. اگر در هر دو اصل جاری بشود تعارض میکنن و تساقط میکنن. این با این فیتعارضان و یتساقطان در حقیقتشون اشاره میکنن به اون دلیلی که ما از خارج عرض کردیم که اگر کسی بگوید اصل در هر دو جاری است، نتیجه این میشود که هر دو داخل در عموم کلامن، اما این دو با هم تعارض میکنن، چون هر کدوم که داخله میگه من فقط داخلم نه اون یکی دیگر، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن کلام میشود مجمل. و این کان الحق و ان نفس وجود العلم الاجمالی. اگرچه حق این است که ما نیاز به این حرف نداریم که یتعارضان و یتساقطان، اصلا هر دو داخل در عموم نیستن. اگرچه حق این است که خود وجود علم اجمالی منع می کند از جریان اصالت العموم در هر یکی از اون دو رأسن، لا انها تجری فیهما، نه اینکه اون اصالت العموم جاری می شود در هر دو، پس حاصل می شود تعارض سپس تساقط. که عرض کردیم ایشون اینجا مجمل ذکر کردن، انشاءالله در کتب مفصل خواهد آمد که در اطراف علم اجمالی علما اختلاف دارن. بعضی ها میگوین اصل جاری میشود در هر دو طرف و ساقط میشود در دوران امر بین متباینین. بعضی ها مثل مرحوم مذکر و ادعی میگن نه اصلا اصل جاری نمیشود. این در جای خودش خواهد. بله ببینید، بله علم اجمالی معناش همینه که یعنی اجمالا علم داریم ولی تفصیلا نمیدانیم. ما یقین داریم اجمالا که یکی از این دو داخل در حکم عدم اکرام است، اجمالا میدونیم، ولی در تشخیص هر دو مرددیم. پس علم اجمالی داریم ولی علم تفصیلی نداریم، یعنی معینا نمیدونیم این یکی سیاه بود. جا مراد اینه که ظهور هست تا آمدن مخصص منفصل ظهور هست، بلا هیچ کس نمیگه بعد از آمدن مخصص منفصل هم بازم عام میگوید این فرد مثلا عام ظهور دارد در این که این فرد حجت هست در تحت او داخل است، عام ظهور داره ولی حجت نیست، هیچ کس نمیگه. مراد ایشون هم اینه که تا اون زمانی که مخصص منفصل میاد ظهور عام هست، اما در مخصص متصل اینجوری نیست، دیگه عام اصلا ظهور ندارد. در فرق بین این دو دقت بفرمایید، ما در مخصص متصل گفتیم اصلا عام ظهور پیدا میکند در عموم، اما در مخصص منفصل عام در عموم ظهور پیدا میکند تا وقتی که مخصص منفصل بیاد. اینم که ظهور بدوی باقی هست، یعنی ظهور بدوی باقی است تا آمدن مخصص منفصل، نه اینکه با اینکه مخصص منفصل بیاد. مثلا ببینید با ذکر مثال، هیچ کس نمیگه مولا گفته اکرم العلماء، بعد فردا گفته لا تکرم الفصاح، هیچ کس نمیگه الان که مولا گفته لا تکرم الفصاح بازم اون علما ظهور داره در اینکه اکرام عالم فاسق واجب است. مرادش اینه تا وقتی که این لا تکرم الفصاح بیاد، یعنی در عرض این یک روز اون ظهور باقی بوده، ولی با آمدن این لا تکرم الفصاح ظهور از بین رفته، ظهور باقی است تا آمدن مخصص منفصل. این فرق رو دقت بکنید در اون صفحات قبلی مصاحبه الشبهة المصداقية، قلنا إن الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من أفراد مؤمن سبق عليه. بحث دوم مبحث شبهة مصداقية. شبهة مصداقية از مباحثی است که معرکه آراء علماء اصول است و رأی‌های مختلف و نظرهای متفاوت در این مسئله از سوی علما ابراز شده است. مرحوم مظفر این بحث رو به دو قسمت تقسیم میکنند و در ضمن دو مبحث به پنج نظریه مهم در رابطه با شبهه مصداقیه اشاره میفرماید. قبل از اینکه به اصل اقوال برسیم، یکی دو نکته رو عرض کنیم برای تحریر محل نظام. نکته اول، معنای شبهه مصداقیت. در گذشته هم عرض کردیم شبهه مصداقیه معناش این است که معنا و مفهوم عام واضح است، مفهوم خاص هم واضح است، شک ما در مصداق است. اکرم علما لا تکرم الفصاق، ما یقین داریم مراد از فاسق مرتکب کبیره است، شک داریم زید عالم مرتکب کبیره هست، فاسق هست، تا داخل باشد در خاص، یا فاسق نیست تا داخل باشد در عام. اینجا در حقیقت یقین داریم این فرد از افراد عام هست، یعنی عالم هست، مولا گفته اکرم العلماء. شک داریم گناه کبیره مرتکب شده است تا این فرد از عام داخل در افراد خاص شود، یا نه مرتکب کبیره نشده است. یک مثال فقهی ایشون مطرح میکنند، اون مثال رو هم اینجا مناسب عرض کنیم. بعد نکته دوم، مثال فقهی برای شبهه در فقه خواهید خوند، روایتی داریم تحت این عنوان: علل یده ما اخذت حتی تعدی. معنای این روایت این است که انسان هر چرا که از اموال دیگری بگیرد ضامن است تا اینکه به او ادا کند. کتاب دیگری به دست شماست، اگر در دست شما تلف شد شما ضامن. برای این عام یک مخصصی وارد شده است که اون مخصص میگوید ید امانی ضامن نیست. یعنی اگر کتاب در دست شما به رسم امانت بود و در حفظ کتاب تقصیر نکردید، تلف شد، شما ضامن نیستید. حالا شک داریم آقای زید کتاب عمر در دست او بوده و تلف شده است، نمیدانیم یدش ید امانی بوده است یا ید عدوانی بوده است، یعنی کتاب رو با رضایت از مالک گرفته و در نگهداریش تقصیر نکرده است تا ید امانی شود و ضامن نباشد، یا نه ید زید ید عدوانی بوده است، یعنی کتاب رو گرفته است بدون مثلا اجازه مالک، بعد هم تقصیر کرده، کتاب تلف شده تا ضامن باشه. اینجا عام برای ما مفهومش واضح است، خاص هم واضح است. عام میگوید ید مطلقا ضامن است، خاص میگوید ید امانی ضامن نیست. اینم معناش میدونیم. شک داریم ید زید ید امانی است یا ید زید ید عدوانی است. این شبهه مصداقیت، شک ما در فرض است. خب این رو قبلا هم معنای شبهه مصداقیت رو میدونیم. این نکته اول. نکته دوم، شبهه مصداقیه به سه اسم و سه فرض تقسیم و فرض می شود. قسم اول شبهه مصداقیه در مخصص لبی باشد نه مخصص لفظی، یا به عبارت اخرى در شبهه مصداقیه ما مخصص من لبی باشد. مخصص لبی میدونید مثل اجماع یا حکم عقل. مولا گفته است اکرم العلماء، بعد اجماع داریم که عالم فاسق اکرامش لازم نیست. اینجا بعد شک میکنیم زید فاسق است یا فاسق نیست. اینجا شبهه مصداقیه است، مخصص ما لبی است. این قسم فعلا از محل بحث ما خارج است، یک بحث مفصلی است که بعدا خواهیم بود، درس فردا پس فردا خواهد بود. پس قسم اول این است که مخصص ما در شبهه مصداقیه لبی باشد. قسم دوم این است که مخصص ما لفظی باشد. مخصص لفظی هم تارتم مخصص متصل است و تارتم مخصص منفصل است. این سبس دیگه اقسام گذشته در شبهه مفهومیه اینجا مطرح نمیشه. از این سه قسم مخصص متصل هم از محل بحث ما خارج است. چرا؟ اگر دقت کرده باشید در گذشته ما گفتیم مخصص هر جا متصل باشد و مجمل باشد قطعاً اجمالش به عام هم سرایت میکند. اینم محل بحث نیست. تمام علما اتفاق دارن که اگر شبهه و اجمال در مخصص متصل باشد به عام سرایت میکنه، چه مصداقیه چه مفهومیه، مفهومیه هم که بود چه اقل و اکثر چه متبایی. پس بنابراین الهونا اتضح این که محل بحث ما فعلا در شبهه مصداقیه در صورتی است که مخصص منفصل باشد. مولا گفته است اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم الفصام. شک داریم زید عادل است یا فاسق است. اینجا آیا نسبت به این فرد مشکوک عام حجت است؟ یعنی میتونیم به آن تمسک کنیم بگیم زید اکرامش لازم است، یا نه اجمال خاص به آن هم سرایت میکنیم؟ مرحوم مظفر میفرمایند علمای گذشته قائل بودند که اجمال خاص در این صورت به عام سرایت نمی کند و عام مجمل نیست. اما ایشون می فرمایند قول حق این است که اجمال خاص به عام سرایت می کند و تمسک به عام در رابطه با این فرد مشکوک درست نیست. عبارت رو دقت کنید. از شبهة المصداقیه، شبهه مصداقیه قلنا، ایشون از اینجا اولا معنای شبهه مصداقیه و اون مثالی رو که ما از خارج عرض کردیم بیان میکنم. گفتیم ان شبهة المصداقیه، شبهه مصداقیه می باشد در فرض شک که در دخول فردی از افرادی که منطبق است در او عام در مخصص. شبهه مصداقیه در کجاست؟ در جایی است که ما شک داریم در این که یکی از این افراد عام آیا داخل شده در مخصص یا داخل نشده. شک داریم زید عالم آیا فاسق شده تا از اکرم العلماء خارج باشه در مخصص داخل باشه یا نه در تحت عام باقی مونده. پس شبهه مصداقیه می باشد در فرض شک در دخول فردی از افرادی که منطبق است در او عام در مخصص، با بودن مخصص مبین لا اجمال فی. معنای فسخ فرض اینه که واضح است و معلوم، هیچ اجمالی هم درست نیست. و انما الاجمال فی المصداق، همانا اجمال در فرد و در مصداق است. فلا یدرا ان هذا الفرد، ما نمی دانیم این که این فرد زید آیا متصف است به عنوان خاص که فسخ باشد فخرج عن حکم العام تا از حکم عام خارج شده باشد، یا نه متصف نشده است زید به فسخ و فهو مشمول لحکم العام، پس اون زید مشمول حکم عام است. مثل مثال متقدم ایشون مثال میزنن به همون ماء مشکوک و هو الماء المشکوک تغیره به نجاسه، آبی که شک داریم آیا تغییر کرده با نجاست یا نه. یقین داریم معنای تغییر، تغییر حسی است، اما شک داریم فرضاً شب الان تاریکه، به نورم دسترسی نداریم، شک داریم که آیا این مقدار خون که در این آب ریخته شده، این آب حوض آیا ملون شده به رنگ خون تا اینکه نجس بشه یا نه ملون نشده است. این یک مثال. و که مثال شک فیلید علامانه، مثل مثال شک که در ید بر مالی، در تسلط داشتن بر مالی، انها ید عادیتن او ید امانتن، شک داریم که این ید عدوانیست یا ید امانیست. فیشک فی شمول العام لها، ما شک داریم که آیا در اینجا، پس شک داریم در شامل شدن عام این ید را، که اون عام چیه؟ قول رسول الله صلوات الله وسلم علیه و آله هست، علی الید ما اخذت حتی تؤدی. اینجا یک عام می داریم، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، بر دست است. اینجا مراد خوبیت دیگه انسان است، بر انسان است که هرچی را اخذ می کند، بر زامن است انسان اون چی را که اخذ می کند تا اینکه ادا کند. این عام عمومیت دارد، هم ید عضوانی رو شامل می شود و هم ید امانی را. حالا اینجا یک مخصصی هم آمده میگه ید امانی از تحت این عام خارج است، ید امانی ضامن نیست. حالا ما شک داریم که این ید زید آیا ید عضوانی است تا اینکه عام شاملش بشود یا نه ید امانی است تا اینکه از تحت عام خارج بشود. پس شک میشود در شمول عام این ید را، که او قول رسول الله باشد اون عام علی الید ما اخذت حتی تؤدی، لانها ید عادیه، چون که این ید عادی است. آیا این ید عادی است تا اینکه در تحت این عام داخل باشد او خروج حامل، یا نه خارج شود اون ید از این تحت عام، لانها ید امانته، به خاطر اینکه ید امانتی است. حالا مگر ید امانت خارج شده از تحت این عام؟ بله میکنم، لما دل علی عدم زمان ید الامانه، به خاطر اون روایاتی که دلالت میکنند بر عدم زمان ید امانت، المخصص لذالک العموم، اون چنون دلیلی که تخصیص میزند این عموم را. آیا شک داریم ید زید ید امانیست تا اینکه تحت مخصص داخل باشد ضامن نباشد، یا نه ید عدوانیست تا اینکه ضامن باشد؟ ربما ينسب الى المشهور من العلماء الاقدمين القول بجواز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. اینجا دقت فرمایید، دیگه به علت اینکه مطلب واضحه، همه میدونن که مخصص متصل محل بحث نیست، لذا ایشون دیگه قید نمیکنن به اینکه بحث ما در جایی است که مخصص منفصل باشد، به علت اینکه واضح و معلوم است. و خیلی از علما هم همین طور بحث کردن، یعنی ذکر نکردن که حالا بحث ما در جایی که مخصص حتما غیر متصل باشه، چون واضح و معلوم است دیگه در مخصص متصل اجمال سرایت میکنه، اتفاق داریم علما همه میگوین محل بحث نیست. چرا تا نسبت داده می شود به مشهور از علمای گذشته قول به جواز تمسک به عام را در شبهه مصداقیه؟ علمای گذشته گفتند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است، یعنی عام در فرد مشکوک حجت است. ولذا اتو این دو صفت هم بخونیم چیزی نداره. دلیل کسانی که میگویند عام در شبهه مصداقیه حجت است و اجمال ندارد، یک دلیل دارند و یک مؤید، اما دلیلشون نظیر این دلیل رو ما در گذشته خونده ایم. میگویند در مخصص منفصل عام در جمیع الافراد ظهور پیدا میکنه. مخصص منفصل ظهور عام رو محدود می کند. حالا در مثال ما اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، این لا تکرم الفساق از تحت عام خارج می کند اون افرادی رو که یقیناً فاسقند، اما این فردی که معلوم نیست فاسق است یا نه، مشکوک است فسقش، زیدی که میدونیم عالم است ولی شک داریم فاسق است یا نه، این فرد رو لا تکرم الفساق نسبت به او مجمل است، نمیتواند او رو از تحت عام خارج کند، پس اون عالم مشکوک الفسق در تحت عنوان اکرم العلماء باقی میماند. نظیر این دلیل رو ما در سابقا عرض کردیم. اما مؤیدشون میگویند ما به فقه مراجعه کردیم، در فقه میبینیم که علما فتوا میدهند، اگر شک کردید یک انسانی یدش ید امانی است یا ید عدوانی، بگویید این انسان یدش ید عدوانیست و زامن است. خب ما الان گفتیم این مسئله از جاهایی است که شبهه مصداقیه است با اجمال مخصص، آقایان به عام تمسک میکنند، میگن آقای زیدی که شما شک دارید که کتاب رو به خاطر تقصیر کردن تلف کرده یا نه تقصیر نکرده و تلف کرده، شما بگویید ضامن است، نسبت به این فرد مشکوک تمسک میکنن به عام علی ید ما اخذت حتی تعدی، میگن این آقا ضامن است. از این تمسک آقایان در این زمینه و از این فتوای آقایان متوجه می شویم که علما می گویند در شبهه مصداقی عام حجت است. جوابش انشالله صاحب کتاب ذکر می کنند، اونجا عرض می کنیم، بعد ببینیم جواب از این سخن چیه. ربما جون سبایل المشهور من العلماء الاقدمین، چه بسا نسبت داده می شود به مشهور از علمای گذشته قول به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه. و لذا ابتو، اول مؤید رو ذکر می کنند بعد دلیل رو. لذا علما فتوا می دهند در مثال ید مشکوکه به زمان، یعنی در مثال یدی که شک دارن تمسک می کنند به عام، میگن علی الید ما اخذت حتی تعدی و این ید مشکوکه ضامن است. پس معلوم می شود در این صورت شک در شبهه مصداقیه تمسک کردن به عام، پس عام حجت است. وقد یستدل لهذا القول، و گاهی استدلال می شود برای این قول به ان انطباق عنوان العام علی المصداق المردد معلوم، به این که منطبق بودن عنوان عام بر این مصداق مردد معلوم است. میگن اکرم العلماء شامل می شود زید عالمی را که مشکوک الفسق است، فیکون العام حجتا فی، پس عام به مجردی که صادر شد حجت می شود در این فرد مشکوک. مالم یو عارض به حجت اقوا، مادامی که یک دلیل قوی تری با این دلیل عام معارضه نکند. خب اگر بگید خاص هست، میگوییم خاص در اینجا که این فرد رو خارج نکرده است، خاص فرد معلوم الفسق رو خارج کرده است. فردی که مشکوک الفسق است، خاص اون فرد رو نمیتواند خارج کند، پس تحت عام باقی است. و اما انطباق عنوان خاص علیه، اما منطبق بودن عنوان خاص بر این فرد مشکوک، پس معلوم نیست. فلا یکون الخاص حجتا فی، پس خاص نسبت به این فرد مشکوک حجت نمی باشد، چون خاص گفت لا تقیم الفساق، معلوم نیست این زید فاسق است یا نه. فلا یزاحم حجیت العام، پس مزاحمتی ندارد این خاص با حجیت عام، و عام نسبت به اون فرد مشکوک حجت است. و هو نظیر ما قلنا، فرمان ما نظیر این دلیل رو در مخصص منفصل در شبهه مفهومیه بیان کردیم، و این استدلال نظیر چیزی است که گفتیم ما اولا در مخصص منفصل در شبهه مفهومیه در نزد دلالان عمل بین اقل و اکثر. خب قول حق چیه؟ والحق عدم جواز التمسک بالعام به شبهه المصداقیه به المتصله و المنفصله معن، حق این است که جایز نیست تمسک به عام در شبهه مصداقیه در متصل و منفصل با هم. حالا در متصل که همه قبول دارن ذکرشم لغو است، اما در منفصل دلیلشون سیاسی شون.